أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. در باب رمز ارزها یک بحثی که مطرح هست این که ما اینها رو به عنوان پول بررسی بکنیم، بگیم بالاخره این پول باشد و ببینیم بر اساس این که پول هست وقت این چه جایگاه فقهی پیدا میکنه. اون چه که عرض کردیم، حالا بعد از فهمن بشه خلاصی رو بگید، حالا فقط خلاصه نتونیم بگیم، فقط اشاره بکنیم به بعضی مطالب که مد نظر اون هست. الان هم این که ما گفتیم که به نظر میرسد که مسئله پول یه امر عرفی و عقلاییه، اینی که اگر کسی به دنبال پول اسلامی باشد یا پول شرعی یا چیزهای از این قبیل، حداقل ما متوجه نمیشیم معناش چی هستش. این امریست که ایکال به عرف شده. شما با اون فقها هم اگر مراجعه بفرمایید آقا پول چیه، میگن از در دفتر ما برو بیرون، از تو خیابون هر کس رد شد، پول چی؟ کاملا یه امر عرفی و عقلایی. مردم دنیا به چی میگن پول؟ دفتر مرجع هم به همون میگن پول، وجوهات رو هم به همون جا به همون پول حساب میکنن. این چیز دیگه در کار نیستش، پول همون که مردم بهش میگن پول. این عرض بنده نافیه این نیست که حالا مثلا کسی بگه آقا این پولای کاغذی اسکناس ها که الان در اختیار ما هست مناسب نیست، مثلا خیلی خوب استش که فرض بفرمایید که دو مرتبه پول طلا احیا بشه، پول نقره احیا بشود، چین این ما کاری اصلا اون بحثا نداریم، ما بشه خیلی هم خوب، ما که مخالف نیستیم، داریم فعلا میگیم حالا این چیزی که موجود هست، اینی که موجوده اینه پول، به این میگن مردم. شما اون رو احیا کنید دست شما درد نکنه، ما از اون استفاده بکنیم، البته گیرمون اگه بیاد از اون استفاده میکنیم. اینجا بحثی ما نداریم تو این مسائل، یعنی ما بحث نداریم که حالا خوب است که پول چگونه باشد. میگیم پول الان از نگاه عرف چیست و آیا شریعت اینجا یه دیدگاه خاصی دارد، مثلا یه حقیقت شرعیه‌ای داریم در باب پول، مثلا عرض نظر مبارکتون که به نظر نمیاد چنین چیزی باشد، یه حقیقت شرعیه وجود داشته باشد، ما بگیم در نصوص ما نه اینطور نیست، پول یک پدیده عرفیه و در زندگی اجتماعی عرف عقلای عالم اینها پول رو میدونن چی هست. شما میگید آقا به مرور هم این موضوع تغییر کرده، تغییر کرده باشه مهم نیست، مهم این است که مردم به مرور وسیله نقلیه، وسیله نقلیه مردم میدونستن چیه، قدیم استفاده میکردن، بعد به مرور وسیله نقلیه تغییر کرده، کماکان هم میگن وسیله نقلیه. این اگر یه وقت شما گذارتون بیفته به منطقه بله کیسواهیلی زبان که ما در فارسی میگیم سواهیلی، زبان سواهیلی که صحیحش کیسواهیلی است، عرض محضرتون که اونجا در منطقه تانزانیا و عرض محضرتون که کنیا و بفرمایید که زنگبار اونجا یه سری کلمات فارسی هم هست دیگه، از قدیم که شیرازی ها اونجا بودن، منظور اونجا به ماشین میگن گاری، گاری هم کلمه گاری هم کلمه گاری، خب از فارسی اونجا رفته. من به خدا شد ما ماشینا که دیده بودیم واقعا مثل گاری بودن، شما که دیگه حقیقتا هم میگید گاری، هر مثلا مبارکتون که حالا گاری بوده، قدیم گاری بوده، الان حالا یه چیز دیگه شده، ولی وسیله نقلیه است، وسیله نقلیه هستش و اینم هم همینه، پول هم به همین شکل هستش. پول بفرمایید که به مرور تغییر کرده، تحول پیدا کرده، تطور پیدا کرده، شکل‌های مختلفی در آمده، این مدخلیتی در بحث ما ندارد. اگر عرفاً بشود اون ملاک‌های عرفی که در پول وجود دارد بر رمز ارزها و بر بیت کوین و امثال ذلک صدق بکنه، هادا پولون، و اگر صدق نکنه پول نیست، این اصلا جای بحثی ندارد. فلذا میخوام بگم که ما خیلی نیاز به تجشم نداریم اینجا که حالا خیلی بخوایم خودمون رو آزار بدیم. خیلی خوب، یه بحث پول بود، من بعدها شاید دو مرتبه جلسات بعد برگردیم بحث پول به جهتی، یعنی به جهاتی مد نظر اون هست که بهش برگردیم، اما فعلا بذارید چون جلسه دو جلسه قبل به نحو مصطفی در باب پول صحبت کردیم، این فعلا ببندیمش. ببینیم گذشته از پول بودن ارز رمزها و رمز ارزها، این میخوایم ببینیم که آیا این رمز ارز به اصطلاح فقهی ما این متمول حساب میشود یا نه. متمول یعنی اولا مالیت داشته باشه، ثانیا به ملکیت در بیاد. هر دوش مالیت داشته باشه. خب این یکی از عناوین فقهی است. یکی از عناوین فقهیه‌ای که ما در فقه داریم متمول. پس متمول یعنی چی؟ یعنی مال مملوک. مال مملوک هم مالیت دارد و هم ملکیت دارد. ما ببینیم که آیا این چنینه، آیا عرض محضرتون که میشود رمز ارز و از جمله بیت کوین. دیگه جلسه قبل، جلسه قبل گفتیم که چرا هی ما میگیم بیت کوین. اینو به عنوان یه حالا نمونه برتری از رمز ارزها هی مورد تاکید قرار میدیم، نه اینکه حالا ما اصرار رو بیت کوین داشته باشیم. هرچی شما هرچی در نظر بگیرید، یکی از این رمز ارزها. اون تو چون میخوام خیلی کلی بحث کنیم، مصداقی بخوایم بحث کنیم، بفهمید که بیت کوین مثلا اینو به عنوان مثال روش تاکید میکنیم. بله، محضر مبارکتون که ببینیم آیا این متمول هست یا نه. البته برخی معتقدن که بیت کوین، رمز ارزها و ارزهای دیجیتال اگر مال و دارایی هم باشند از قبیل دارایی معنوی هستند. ما در فقه بحث مفصلی داریم که آیا در شریعت اسلامی چیزی به عنوان دارایی معنوی به رسمیت شناخته شده و مشروعیت داره یا نه، که باز بعداً باید متناسب با قدر لازم برای بحث خودمون به این موضوع هم بپردازیم. اما قبل از اون این را من بگم که ما در فقه اینات بفرمایید، اینا مهم است که عرض میکنم، چون گاهی بالاخره طلبه فاضل محترم این سالهاست در حوزه هستش، 10 سال 20 سال 30 سال، چون واحد زمان در حوزه هم 10 سال دیگه، مثلا 1 زمان 2 زمان 3 زمان که بودم میشه 30 سال. عرض محضرتون که این در حوزه بوده، اما مثلا وقتی بهش میگه آقا در فقه ما اینطوری بحث میکنیم، میگه نه چطور جدا این شکلی بحث میشه، خب این دستش نمیاد. ما در فقه یک سری راه‌های معمولی داریم، یک سری راه‌های فوق‌العاده. مثلا حالا همین بحث که مطرح شد، از دارایی معنوی یا حقوق معنوی. در باب حقوق معنوی ما یه وقت میگیم آقا عقلای عالم اینا قائل به حقوق معنوی هستن، یا امر عقلاییه، بنا عقلا بر پذیرش حقوق معنوی هستش. اگر کسی کتابی چاپ کرد، نرم افزاری درست کرد، بفرمایید که یه اثر هنری درست کرد، چیزی از این قبیل، ما میگیم یه حق معنوی پیدا میکنن، حق ابتکار پیدا میکنن، یا چیزهای از این قبیل. محضر مبارکتون که عقلا اینو قبول دارن، عقلای عالم، پس بگیم یه امر عقلاییه، مورد پذیرش هم هست، مشکلی هم نداره. لکن بعد میگیم خیلی حالا عقلای عالم قبول داشته باشن، این به ما چه ربطی داره؟ به شریعت چه ربطی داره؟ سیره عقلایی بنای عقلا باید به امضا رسیده باشد، امضای شارع میخواد. اگر امضای شارع نداشت که این حجیتی برای ما نداره. دقت میکنید؟ حالا میخوام امضا رو کشف کنیم. امضا دارمدار کشف عدم ردعه، یا لاغر همین ردعی نباید ازش رسیده باشه. خب این متوقف بر این است که یک سیره در مرعا و منظر معصوم باشد، زمان ظهور معصوم، یک سیره در مرعا و منظر معصوم باشد و بعد معصوم ردع نکرده باشد، چیزی به ما نرسیده باشد، ما بگیم لوکان لبان، اگر ردعی بود به ما میرسید، حیث این که نرسیده کشف میکنیم که پس معصوم این رو قبول داشته و امضا کرده. یه بخاری روشن، خاموش کنید.
خاموشه.
خیلی. آها بله، من خاموشش اینطوری روشن بشه چه میکنه.
البته یه
تقیه هم نباشه. تمام شرایطش. ما بحث اون تقریر معصوم که مفصل تو اون بحث های خارج اصول اون بحث کردیم، و بعد مفصل بحث کردن جز بحث استثنایی، چون معمولا در خارج اصول تقریر رو کسی بحث نمیکنه، ما مفصل بحث کردیم. بعد مثلا مبارک که هم تقریر القرآن هم تقریر معصوم رو بحث کردیم. بگذارید منظور مراد میخوام بگم خدمتتون که با همه شرایطش در مرعا منظرش باشد، مانعی در کار نباشد، عرض محضرتون که و و و و اون مواردی که وجود دارد که حالا اگه شما مثلا از ممانع تقیه باشد چه دیگه. خیلی خوب، عرض محضر مبارکتون که پس این از اصلا فرع این است که این اول سیره در مرعا منظر معصوم باشد. آیا چنین سیره در مرعا منظر معصوم بوده است در باب حقوق معنوی؟ لحنه بگیم نه، چنین چیزی اون زمان وجود نداشته یا به این شکل وجود نداشته. خب وقتی این طور شد، سیره عقلا این زیر سوال میره، استدلال خیلی خواهش کنم، سیره عقلا این زیر سوال میرود، و وقتی سیره عقلا زیر سوال رفت، ما دیگه نمیتونیم از این راه اثبات بکنیم. من حالا بعدها به تناسب بحث‌های فضای مجازی باید به این بحث بپردازیم، اون وقت ما ادله مفصلی رو خواهیم گفت ان شاء الله تعالی به حول قوه الهی به قید حیات توفیق، مفصلا ادله‌ای که میشد اقامه کرد بر بحث حقوق معنوی، چون مربوط به بحث ما هستش، اینا رو ان شاء الله در زمان خودش خواهیم گفت. منتها به فرض عرض کردم فرض اون سیره عقلا دلیل ما باشد، اینم که این دلیل علیله. چرا علیله؟ به جهت اینکه این معاصرت معصوم میخواد تا امضا براش دست بیاد و این معاصرت رو چی نداره. خیلی حالا که نشد، حالا که نشد، این راه عادی بود. آیا راه فوق العاده ای هست؟ راه فوق العاده ای وجود دارد که ما از اون استفاده بکنیم؟ بله، میگیم این راه فوق العاده هست. اون راه فوق العاده چیه؟ راه فوق العاده حکومت اسلامی، حکم حکومی. اگر حاکم جامعه اسلامی بنابر مصلحت امت اسلامی، بما یراه من المصلحه، ببیند شرایطی در جامعه وجود دارد که بر اساس این شرایط ما ناچاریم که فرض حقوق معنوی رو بپذیریم، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه و هزار مشکل پیش میاد و مردم تو حرج میفتن فلان، یا بگیم حاکم در مقام دفع مفسده این کار رو بکند، مفسده نوعیه، یا در مقام جلب منفعت و جلب مصلحت. حالا یه بحثی در جای خودش جزء مبانی هستی، آیا حاکم که ورود میکنند فقط در دفع مفسده ورود میکنند یا در جلب مصلحت هم ورود میکنند، این در جای خودش. فرض بفرمایید حالا یا دفع مفسده باشد یا جلب مصلحت، حاکم اینجا ورود بکند و بیاد ارسون خاتون که احکامی رو در این زمینه صادر بکنه. خب باز همین جای بحث مطرح میشه، آیا ولی فقیه میتواند حق تازه‌ای ایجاد بکنه؟ اگر حقوق معنوی مورد تایید اسلام نباشد، مشروعیت نداشته باشه، آیا فقیه میتواند حق تازه‌ای به نام حق معنوی ایجاد بکنه؟ ولی فقیه میتونه این کارو بکنه؟ لعل بگیم نه، فقیه نمیتونه حق تازه ایجاد بکنه. بله، ولی فقیه میتونه یک سری احکام و قوانینی که بر حقوق معنوی مترتب میشد را بیاد جعل بکنه و انشاء بکنه به عنوان حکم حکومی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فقط همین، اما نبیش از این. نمیتونه حق تازه ایجاد کنه، یه حقی به حقوقی که در اسلام هست این اضافه کنه، فقط در حدی که بتواند محضر مبارکتون که یه احکامی که حالا بارش مترتب میشه اینا رو مطرح بکنن، مثل شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی. بخشش شخصیت حقوقی هم همین بحثی مطرح هستش. اگر ما شخصیت حقوقی گفتیم از شخصیتایی نیست که مورد تایید اسلام باشد و در اسلام ما نداریم این رو، فقیه نمیتونه شخصیت حقوقی ایجاد بکند که، ولی یه فقیه منظورم هستا، ولی یه فقیه کاری که بتونه بکنه است که یه سری احکامی که برای شخصیت حقوقی بار میشه اونها رو مثلا بیاد، یه سری قوانین که بار میشه اونها رو جلب بکنه. خب در این زمینه هم همین طور هستش. ما در مورد رمز ارزها و از اون بیت کوین ممکنه به این نتیجه برسیم که از طرق عادی فقهی و شرعی ما نمیتونیم اون رو به عنوان یک دارایی و متمول بپذیریم، لکن با یک سری قیود و در شرایطی خاص همین رمز ارز متعلق حکم حاکم اسلامی و ولی فقیه قرار بگیره و بشه از اون استفاده کرد. مثلا من مثال جلسه قبل شد عرض کردم، فرض بفرمایید کارشناسان بگن آقا برای دور زدن تحریم ها ما یه مشکلی که داریم این است که جنسی بفروشیم پول شما نمیتونن نمیدن به ما. فرض بفرمایید ما جنسو فروختیم، میگن بله جنسمون خیلی جنس خوبی هم بود، دست شما درد نکنه، خیلی بهره مند شدیم، لکن پولش نمیتونیم به شما بدیم. پولش هم هستا، پول داریم ها، نمیتونیم به شما بدیم. چرا؟ چون سیستم بانکیم اتصال قطع است و فلان از این حرفا. خیلی خوب راحت اینجا میخورن پول ما رو. ما بگیم آقا ما پولمون از طریق مثلا بیت کوین میخوایم، شما از این طریق پول ما رو بدید، تبدیل کنید، اون پول رو چقدر میشه، چند بیت کوین میشه، به همون میزان نفت از ما خریدید بیت کوین به ما بدید، یا چیزهای دیگه. بله
شما گفتین تا وقتی که حق ایجاد نشده باشه ولی فقیه نمیتونه روی این حق جعل و انشای قرار بده برای قوانین.
ولی فقیه نمیتواند حقی ایجاد به حقوق تشریع شده به وسیله شارع مقدس اضافه بکنه، اینو نمیتونه. یعنی اگر ما حق معنوی در اسلام نداشته باشیم ولی فقیه نمیتونه این حق رو ایجاد بکنه. اگر شخصیت حقوقی نداشته باشیم ولی فقیه نمیتونه ایجاد کنه.
شما حق معنوی رو قبول نکردیم، بعد الان داریم بدون اینکه حق معنوی رو حالا ثابتش کنیم، چون اومدین یه دلیلی آوردین، بعد گفتین دلیل علیله.
نه نه نه، این فقط مثال بود.
نه درسته،
این شاید بله روزها این بحث به طول خواهد انجامید. اصلا خود همین دلیل چیز سیره اوغلا آقا اینقدر که شقوص داره، ما چند دفعه انشالله برای شما اثبات میکنیم و رد میکنیم، هرزم خواهدتون که شما دیگه تا مرزش میرید که دیگه تمام شده فرض میکنید و خود ما یه اشکالی میکنیم به شما میرید از اساس همش باطل بود و مطلب جمعون نیست. بله فقط مثال بود. بله
نه اون درست، بس ولی ما پس ما قبول داریم، شما قبول دارین این حق معنوی رو توی اسلام هست؟
نه ما چیز قبول نه. آقا من اصلا تکذیب میکنم، من نظر ما بیانیه شو بنویسید آقا من هر رو امضا میکنم. نه آقا ما اینجا که مسئله شرعی که نمیگیم، درسه، باید نرو بررسی کنیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آمیزاد تبریزی رحمت الله علیه، ما درسشون که میرفتیم ایشون گاهی اوقات روزهای بحثی رو مسئله تحت بحثشن از یه حرفا و ابداع احتمالات میکردن و ادله رو زیر رو میکردن، بالا میکردن، پایین میکردن، چه میکردن از این حرفا. بعد ما خیلی خوب دیگه کلام ما تمام شد، میریم سراغ مسئله بعدی. ای آقا خب من نفهمیدم نتیجه چی شد، حکم چی شد؟ دقت میکنید چه عرض کنم؟ گاهی اوقات بعضی افراد اصلا خیلی ناراحت بودن عرض واسه که آقا حکم شد، چون تو دفتری ایشون بودن سر دست، رفتن سراغ اون آقا اصلا فتوای آقا تو این زمینه چیه. ما فتوا رو میگفت یعنی آرامش خیال بدون کرد. نه، درس خارج قرار نیست ما مسئله شرعی یاد بگیریم، قرار است ما چگونگی استدلال یاد بگیریم. لکن این درس به شکل خاص ما چون برای اون نتیجه هم مهمه، البته نتایج رو هم خواهیم گفت ان شاء الله تعالی، ولکن اصلش این نیست. لذا حالا شما خیلی خودتون نگران نکنید.
من الان در موقعیت من چون دارم تقریر رو آماده می‌کنم، خب باید بدونم آخرش چی؟
این بله این آخرش بازه. عرض منظرت این که فقط مثاله. بله اینا علل مبناست. گفتیم مثلا فرض بفرمایید اگر کسی بگه حقوق معنوی ما داشتیم، حاجا اگر حالا بخواید بنویسید نکتهش این بود. داشتیم عرض می‌کردیم که در اسلام این جمله معترضه بود. در فقه ما دو تیپ راه وجود دارد. یکی راه‌های معمولی فقهی، یکی راه‌های فوق‌العاده. بعد به عنوان مثال برای اینکه ببینیم این راه‌های معمولی و فوق‌العاده چی هستن، گفتیم مثلا در باب حقوق معنوی فرض بفرمایید راه معمولی ما در فقه این باشد که ما این رو از طریق سیره عقلا اثبات بکنیم. از این مسیر میریم، اگر به نتیجه رسید فبها و نعمه، اگر به نتیجه نرسید اونگاه به سراغ راه فوق‌العاده میریم. اون چیز اون مثلا فرض. اما اصلا این رفتی بحث ما نداشت، این یه جمله معترضه ای بود، این مثالی بود برای جمله معترضه ای ما که در باب راه‌های استنباط احکام در فقه و اینها داشتیم عرض می‌کردیم که متوجه بشیم کجا هستیم.
خیلی فردیش تموم شد، گفتیم ما فعلا تو بحث فردیش صحبت می‌کنیم، حکومی صحبت نمی‌کنیم.
نه 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 خیر، نه ما هنوز خیلی کار داریم. عرض مثلا ما گفتیم که خیلی خوب بر تقدیر. پس این مطلبی در مورد این هم همینه. ما عرض کردیم قبلا، فرض بفرمایید که ما شو بسا بگوییم که بشود برای دور زدن تحریم ها از این استفاده کرد، یا ولی فقیه بگه آقا بر فرض مثال اگرم بخوایم ما برای دور زدن تحریم ها از ارز رمز ارزها و مثلا بیت کوین اینا استفاده کنیم، نیازی نیست همه مردم درگیر این بشن، که کافیه که مثلا دستگاه امنیتی ما یا دستگاه اقتصادی کشور، وزارت مثلا اقتصاد، جای دیگه از این قبیل، اونها فقط به این مسئله بپردازن. نیازی نیست کل مردم درگیر این مسئله مثلا بشون و چیزهای از این قبیل. میخوام بگم اونم باز محدودیت داره. بگذاریم از این، بگذاریم مطلب ببندیم. همونطور گفتیم یکی از عناوین فقهیه عبارت است از متمول، و متمول یعنی مال مملوک. و حالا میخوایم ببینیم که جناب بیت کوین یا این رمز ارز آیا متمول هست یا نه. چرا این برای ما مهمه؟ به جهت اینکه اگر بخواهد بیت کوین یا رمز ارز یا ارز رمز فرق نمیکنه، این بخواهد یکی از عوضین قرار بگیرد، سمن باشد یا مسمن باشد، باید متمول باشد. یعنی هم باید مالیت داشته باشد هم ملکیت. اگر مالیت داشته باشد، ملکیت نداشته باشد، نمیتونه ثمن و مثمن قرار بگیره. اگر ملکیت داشته باشد، مالیت نداشته باشد، نمیتونه ثمن و مثمن قرار بگیره. برای اینکه یکی از عوض این باشد، ما نیازمند این هستیم که بفرمایید که هر دو رو داشته باشیم. ببینید نسبت مال با ملک، این نسبت مخصوص منوجه، نه عامین منوج هستن. مال و ملک این عامین منوج هستن. مواد افتراقشون چیه؟ مواد افتراق اینه: شیئی داریم ملکن ولیس به مال. چه چیزی ملکن ولیس به مال؟ خودکار میخواد؟ آبه بله، از محضر مبارکتون که چه چیزی ملکن ولیس به مال؟ آیان گفتن مثل حبه حنته. حبه حنته مثلا فرشون یه حبه فرض بفهمیم که گندم، جو، چیزای از این قبیل. خب این ملکن ولیس به مال. شما میتونید آقا بگید من رفتم 1 کیلو گندم خریدم، همه این مصرف شده، از غذا یه دونه گندم تا این پلاستیکش جا مونده بوده، ما اینو ندیدیم، استفاده نکردیم، مثلا حلیم میخواستیم درست کنیم، هرچی این جا مونده مثلا. دقیقا فرض کنم خب حالا این یک دونه گندمی که باقی مونده، این یه حبه گندم، این ملک شماست، ملک بلا شک ملک شماست. اما آیا مالیت هم داره؟ میگیم نه مالیت نداره. قد فرض حالا اصلا فرض چرا مالیت نداره؟ خب پس این ملکون ولیسه به مال. ماده افتراق از اون ور چیه؟ مالون ولیسه به ملک. چیزی مالیت داشته باشه اما ملکیت نداشته باشه. مثل چی؟ فرض بفرمایید برخی از این مباحات اولیه یا معادنی که هنوز حیازت نشدن. ماهی که داره تو دریا میره کلی مالیت داره، مالیتش و چه اصلا ماهی خیلی خاصی هم باشد، مثلا قیمتش چقدر مثلا باشه، خیلی قیمت بالا باشه، در چه عرض میکنم چون با قیمت اینا خیلی ماهی ناشتن نیستم نمیتونم قیمت خاصی بهتون بگم، ولی قیمت خیلی بالاش متناسب با بله متناسب با کرم خودتون عرض محسن مبارکتون که یه قیمت خیلی بالایی. خب قیمتش خیلی بالاست ولیکن این ملکیت نداره، این مملوک کسی نیست، مملوک کسی نیست، داره تو آب آزاد میره. دقت میکنی؟ معدن طلایی هست در عمق زمین، میلیاردها میلیارد میارزه، اصلا نمیشه براش قیمتی تعیین کرد، اینقدر که این طلا زیاد داره. خب مالون ولیسه به ملک، این مملوک کسی نیست. پس ما زمانی میتوانیم به چیزی بگیم متمول که این هم مال باشد و هم مملوک باشد، این هر دو باشد. اونگاه اگر این متمول بود، محضر مبارکتون، که اون وقت میشود با این معامله کرد، میشود این رو ثمن قرار داد یا مثمن قرار داد، و طبعا اکل مال در مقابل اون هم اکل المال بالباطل به شمار نمیاد، سحت نیست و اشکالی ندارد. خب اینی که یه چیزی مالیت نداشته باشد، این استناد به دو تا مطلب بتونه داشته باشه، یا به خاطر خست است یا به خاطر قلت، چیزی که مال نیست، یا از این باب که خسیس است یا از این باب که قلیل است. خست داشته باشه یعنی بی ارزشه، مثل حشرات، مثلا حشرات فرض کنید یک دونه مگس، یک دونه پشه، فرض بفرمایید پشه یا مگس یا یک حشره سوسکی چیزی مثلا باشد، این بفرمایید که این مالیت نداره. فرض کنید موشی مثلا شما در نظر بگیرید، این مالیت نداره. چرا؟ چون بی ارزشه، بی ارزشه. البته حالا باز صحبت تانزانیا و کنیا اونجا، بعضی از کشورهای آفریقایی هستن یا بعضی جای دیگه هم هستن، چینا هستن، جای دیگه هم هستن، ولی جای دیگه هم هستن، اینا موش رو میخورن. ما توی یکی از همین کشورها مدتی بودیم، چهار راهی بود نزدیک منزل ما، ما با ماشین کجا رد می‌شدیم، مثلا توی ساعت خاصی بود که دستفروشی میمد اونجا، این موش‌ها رو تمام به سیخ کشیده بود به این چوب. عرض کنم خاطرتون که مثلا این ماشین بالیایی که میان مثلا میبینیم پوشن جواب میساد و اینا رو میاد، و اصلا ماشینی بود که اونجا ترمز میکرد، تمام میزدن ترمز و این مدت اندکی فقط اونجا میایستاد، تمام جنسش میرفت، تمام جنسش میرفت و همه رو میفروخت. بعد اون منزل محل سکونت ما یه گربه اونجا رفت آمد میکرد، ما این گربه رو فرستادیم بره، چون دیدیم که مزاحم از اصل ما خطی که فرستادیم بره، نگو چیز خوب بود وجود او، این رفت و اونجا پر از موش شد. من خودم اون اطراف من گفتم بیا این موشا رو برد بگی عجب بر بفروش، خیلی بهش برخورد. گفتم مگه شما اینا نمیخورید؟ گفت نه ما شخ اینا نمیخوریم، همین چه من خودم دیدم. گفت نه اون فرق میکند، حالا یه تعبیر دارن انگلیسی ها، رت و موس مثلا، عرض مثلا گفت این مثلا رت، این موش صحرایی، این کثیفه، ما اینا رو نمیخوریم، اون موش مثلا خانگیه، موش از این مزرعه است، اونو ما میخوریم. حالا منظور میخوام خواهد شو عرض کنم که شما همون، حالا من موش صحراییشو بگم که دیگه اصلا از دید اونا مالیت نداشته باشد، این لخصته، لخصتهی یعنی چیز بی ارزش. خیلی خوب. او لقلتهی، قلتش مثل چی؟ مثل همین حبه هنته که یه دانه است، یک دانه برنجه، اینقدر میفهمید چی عرض میکنم؟ یک دانه گندمه، یک دانه به فرض بفرمایید که محضر مبارکتون که جو هست و چیزهایی از این قبیل. خب این بحث خیلی مهمه، بحث خیلی مهمه. ببینید مثلا در تعریف غصب گفتن که غصب عبارت است از استیلاء عدوانی بر ملک غیر. استیلاء عدوانی بر ملک غیر یعنی چی؟ آقا جان شما یه خنسر پنسر یه چیزی تو انباریتون دارید، هیچ ارزشی هم ندارد، یعنی به این چیزا هم که میان دم در خون چیز جمع میکنن میبرن، به اینا هم اگر به اینا هم نمیبرن، نون خشکی هم نمیبرن، لیکن برای شما ارزشمنده، یادگار مثلا جد مکرم، هر مثلا مبارکتون که نگهش داشته، بعضی دوست دارن سای انباری نگه دارن، هر مثلا مبارکتون که نگهش داشته، هیچ ارزشی ندارد، اما ملک شماست، ملک شما، کسی نمیتونه بگه ملک شما نیست. خب اگر ما گفتیم غصب عبارت است از استیلاء عدوانی بر ملک غیر، اگر کسی بعد همین آتشخالی که شما تو انبارتون دارید به مفت نمیارزه، یعنی پول باید به کسی بیاد اینو برداره ببره، دقت میکنید؟ همین رو اگر بیاد ورداره تصرف درش بکنه، ما بگیم غصب کرده، عمل حرام انجام بده. در مقابل برخی گفتن نه، غصب عبارت است از استیلاء عدوانی بر مال غیر، نه ملک غیر، بر مال غیر. یعنی چی آقا؟ یعنی باید مالیت داشته باشه، نه صرفا ملکیت تنها کافی نیست. خب البته اینجا یک بحث جدی هم مطرح شده است، و اون این که اگر کسی بیاید ملک غیر رو که البته مالیت ندارد غصب بکنه، ملک غیر هست اما مالیت نداره، این بیاد تصرف بکنه، این مشمول عنوان غصب نیست و حرام نیست. شما داری رد میشی از در مغازه تخم فروشی آجیل فروشیه، همینطور رد میشی دست کنی مثلا یه دونه تخم برداری مثلا بشکنی ببین چه جوریه تخمش، مثلا عرض میکنم بگیم آقا این ملک غیر هست اما مال غیر نیست، یعنی اون یعنی مال نیست، مالیت نداره، یه دونه تخمه، این که مالیتی نداره. دقت بفهمید حتی اینجا باز فقه بحث مطرح است که خب اگر کسی مثلا هر روز که رد میشه یک دونه برداره، مثلا داره میره درس دیگه، یه نوبت میره این نوبت برمیگرده مثلا صبح، یه دونه عصر مثلا، این آرام آرام خب حجم میشه خود. آیا این مثلا چه بحث کردن آقایون، این بحث شده است اصلا خاطر میگه این بحث این تکلیف چیه؟ فقط هم تو درس نشون میده خودشون بگذاریم. مراد این میخوام بگم این بحثا همه اینجا مطرح میشه. ما عرضمون اینه، ما برای اینکه بتوانیم بگوییم بیت کوین یا این فرض بفرمایید رمز ارزها اینا میتوانند سمن یا مسمن واقع بشوند، لازم است بگوییم هم مالیت دارن و هم ملکیت، هر دو رو میخواییم، یکی به دنهای کافی نیست تا بتونه سمن یا مسمن واقع بشه. چرا؟ به همون بیانی که عرض کردم، چون متمول ما میخواییم، متمول یعنی ملکی که مالیت داشته، المال المملوک، المال المملوک، هر دوشو میخواییم. هر دوش وقتی بود شما همچنان که نمیتوانی ماهی تو دریا که داره میره اینو به کسی بفروشی، چون ملکیت نداره، مملوک شما نیست، همچنان وقتی مالیت داشته باشه نمیتونی بفروشی. فلذا ما برای سمن یا مسمن واقع شدن المال المملوک رو میخوایم. بعد اینجا هم اثبات بکنیم که این المال المملوک هست. اگر المال المملوک رو اثبات کردیم فبها و نعمه، اما اگر این ثابت نشد طبیعتا این بحثیست که نمیتوانیم به عنوان سمن یا مسمن بررسی کنیم. خیلی خوب، یک به یک اینها رو ببینیم که به چه نحوی هست. ما بگیم که این مال رو به چی میگن؟ مال به چی میگن؟ مال حق این است که باز همین مال هم مثل همون بحث پول یه عنوان و مفهوم عرفیه. مردم چی رو مال میدونن؟ برای چی مالیت قائل میشن؟ بله قبول دارم، البته این از عناوین و مفاهیم عرفیه ایست که ممکن است که شریعت مقدسه آمده باشد یه احکامی براش جعل کرده باشه و با جعل احکامی حدود و ثغوری براش قرار داده باشه و احیانا مورد خاصی رو مالیتش رو ازش گرفته باشه. مثل چی؟ فرض بفرمایید خمر. خمر یه چیزیست که در دنیا مالیت دارد. مال یعنی چی؟ یعنی مایو بدل به ازائهی، مالی میدن، یه چیزی میدن، نهایی ارزشی دارد، بذل میشه به ازایش، چیز در مقابلش داده میشه. خب آجان خمر مالیت دارد، چرا؟ چون ما یبذل به ازایهی ماله، در همه جای دنیا خیلی گایات گران قیمت هم هست، بعضی از انواع خمری که وجود دارد خیلی هم گران قیمت هم. شریعت مقدسه میاد چیکار میکند؟ میاد اینو حرام اعلام میکند. از مرحله غرس درختی که میخواید شما ازش انگوری استفاده کنید برای شراب این شروع میشه، تا پایان، تا شربش و تا خرید و فروش رو همه حرف رو نگهداری شد، همه رو حرام اعلام میکنه. با این کاری که انجام میده هر نوع تصرفی از جمله بیع و شراء خمر رو حرام و ممنوع میکنه. فلذا در جامعه متدینین و در جامعه اسلامی و در عرف متدینین این از مالیت میفته، مالیت خودش رو از دست میدهد. این موارد استثنائیه، این موارد استثنائی رو که شما کنار بگذارید ما دیگه کاملا دار مدار عرفی. این که به چی میگن مال، چی مصداقش کدومه، کدوم مال هست، کدوم مال نیست، حدودش چیه، صغورش چیه، تعریفش چیه، همه اینا به دست عرف هستش. عرض میکنم بجز موارد استثنائی که شریعت اینا رو اخراج کرده، در سایر موارد ما محضر مبارکتون که این رو میگیم که به دست عرف هست، عرف اینو میگن. حالا میگم آخه دست شما در نکنه، تا اینجاش خوب بود عرف، حالا این عرف رو نمیشه خود منظم ترش کنید یا اصلا لاینضبط خارج بشه؟ بالاخره این تا میگن عرف، من میگم عرف کیه؟ عرف محضرتون که نه، حالا این عرف بیانش چی است اینجا؟ وقتی ما بریم بررسی بکنیم ببینیم اینکه عرفن چه چیزی رو مال میدانند و این رو براش ارزش قائل هستند، همانیست که شما در فقه هم میگید، میگید منفعت مقصوده اندل اغلا داشته باشد. هر چیزی که منفعت مقصوده اندل اغلا داشته باشد این ماله. ها، منفعت مقصوده اندل اغلا، اینو عرفن بهش میگن چی؟ مال. گفتیم شریعت دخالت میکنه، شریعت دخالت میکنه، میاد بعضی موارد رو از مالیت میندازه. برای اینکه ما دخالت شریعت رو هم لحاظ کرده باشیم چی میگیم؟ میگیم منفعت محلله مقصوده عند العقلاء. وگرنه اگر به عرف مراجعه کنید که محلله معنا ندارد اصلا، محلله بعد از که شما شریعت رو لحاظ میکنید هستش. دقیقا برای چی عرض میکنم؟ پس اینطور بگیم، میگیم آه هر چیزی که منفعت محلله مقصوده عند العقلاء داشته باشد ماله. پس از آن که حیازت شد این ملک هم می شود. البته ملکیت فقط از راه حیازت نیست، یکیش از راه تولیده، شما تولید کنید، خودتون خلق بکنید، تولید کنید. یکی حیازته، به چنگ بیارید، برید جایی شکار بکنید، مثلا فرض بفرمایید به دست بیارید، به چنگ بیارید. راه دیگرش از اسباب بفرمایید که انتقال، نقل و انتقال استفاده کنید، مثلا بیع بکنید. فرض بفرمایید که قبول هبه بکنید، چیزهای از این قبیل شما بتوانید، مطلبی هست؟ بله، از محضر مبارکتون که شما بتوانید با محضر مبارکتون که از طریق اسباب نقل و انتقال این رو به دست بگیرید. خب پس ملکیت هم از این راه حاصل بشه. از یه طرف مالیت رو داریم، چیزی که منفعت محلله مقصوده عند العقلاء دارد، از اون سو ملکیت رو داریم، چیزی که از محضر مبارکتون که ما اینو در اختیار داریم. اگر حتی خیلی شما اصرار بکنید میتونیم ملکیت رو یه ذره توسعه بدیم، لااقل حق اختصاص، حق اختصاص رو مطرح بکنیم. شما در جای نماز، جای نماز شما میگه آج حق اختصاص دیگه، در نماز جماعت دار رحمت کنم رحمت الله بهجتشون، نماز جماعتشون یه پیرمردی بود میامد اونجا از قبل از اذان، مثلا نیم ساعت یک ساعت قبل از اذان میامد، کلی جا میگرفت، مهر و تسبیح میذاشت، جا میگرفت تو نماز جماعتشو، تعدادی جا میگرفت و بعد خودش میامد بیرون وای میستاد. هر کس که میرفت میخواست به داخل به چهره ها نگاه میکرد، هر کس که میپسندید میگفت آقا بیا، میبرد یه جا بشین داد، از خب جا رو گرفته بود، چون جا سخت گیر میاد تو نماز جماعت. آقا این که حالا بودن نمازشون خبر دارن، از محضر مبارکتون که منظور ایشون هم فکر کنم از دنیا رو خدا رحمتش کنه دیگه، ما ندیدیم ایشون رو، منظور حالا بعضی افراد کارای میکنن، این حق اختصاصه، مالک نیستید ها، شما نمیتونید آقا من مالک اینجا هستم که مهر و تسبیح گذاشتم، نه مالک نیستی، هم حق اختصاص داری، حق اولویت داری. حالا شما حق اختصاص، حق اولویت همونه، فرقی نمیکنه، حق اولویت دارید. خیلی خوب، ما بگیم این حداقل حق اولویت. از این تهش شروع کنیم خود آسان تره. آیا رمز ارز یا بیت کوین این حق اولویت، حق اختصاص یا بالاتر حتی ملکیت؟ دیگه شما الاکرام و بالاتمام بریزید تو لیوان دیگه، چون میترسم که بله اکرامتون اتمام پیدا نکنه، دست شما در نکنه. عرض محضر مبارکتون که بله، آیا اینت بفهم، آیا این بیت کوین رو ما میتونیم بگیم ما اون جایی که ماینینگ میکنیم یعنی استخراج میکنیم یا باهاش خرید و فروش انجام میدیم ما حق اختصاص پیدا میکنیم و مالکیت پیدا میکنیم نسبت به اون؟ آیا چنین چیزی قابل تصور آقا؟
نه.
ها؟ قابل تصور هستش؟ بله شما
بله
این حق اختصاص پیدا میکنه در اختیار ما، بله میشه در اختیار میگم حالا آقا گفتن یاد کذا افتیم، شخصی هستش که نوه پهلوی هست در خارج از کشور، بعد میگفتن که کلیپی ازش پخش کردن که شخصی تلفنی بهش میگه که مثلا من این پیرمرد 70-80 ساله هستم، خیلی روشن و کوتاه بگویید که آیا در زمان حیات من میتونم شاهد سلطنت و پادشاهی شما باشم؟ نوه رضا پهلوی است. عرض منظرتون که خودش هم رضا سلطه اسمش. بگذاریم برات. آیا من میتونم شاهد پادشاهی شما باشم؟ اینا میگه بله. گفتن همون مجری هم خندش گرفته دیگه، مثل یه عروس خانومی که الان سنگه. بله به هر تقدیر حالا یه دفعه تداعی معانی شد. بگذاریم نظر مبارکت میگه. حالا این که آیا مملوکیتش رو بذارید ما فعلا متوقف بکنیم، مملوکیت با اون حدود شرعی رو فعلا بذارید ما توقف بکنیم، اما حق اختصاص رو شکی نیست درش. به هر حال یه چیزی که در اختیار شما قرار میگیرد هیچ کس هم نمیتونه در این تصرف بکنه، قهریه، یعنی اصلا این یه جوریست که نمیتواند کسی دیگه در این تصرف بکنه. اساسا این فناوری بلاکچین این ویژگی رو دارد، فناوری بلاکچین یا زنجیر بلوک این ویژگی رو دارد که چون همزمانی که دارد این بیتکوین منتقل میشه به یک نفر، در تمام این دفاتر ثبت، یعنی در تمام سیستم های کامپیوتری که با هم متصل هستن تو اون شبکه که جهانیه، ما نمیدونیم چقدر عضو دارد دیگه، همه در واقع دارن ثبت میکنن، این ویژگی رو دارد دیگه. من قبلا هم عرض کردم خدمتتون تو اون کلاس موضوع شناسی هم احتمالا گفته باشم براتون، سیستم بلاکچین یا زنجیر بلوک این شکلیست. مثل که فرض کن ما جمع ما که این دور هم نشستیم، همه اون نفر یه دفتر ثبت دستمون باشه، اینقدر میکنه، بعد تو این جمع این آقا یه پولی میداد به این آقا، میگن فلانی این مقدار به فلانی داد، همه بنویسن، همه مینویسن ثبت میکنن، دقت میکنم چه عرض کنم، اون آقای مقداری مثلا پول به دست میاره، میگن فلانی این مقدار پول به دست میاره، تمام بنویسید، همه مینویسن. سیستم بلاکچین اینطوریست، یعنی تمام کسانی از پایین ترین عضو تا بالاترین عضو فرق نمیکنه، هر عضوی که باشد، خب در سراسر کره زمین هر کس که عضو این سیستم باشه اینا داره ثبت میکنه و نمیشه، یعنی نمیشود جابجا بشه پولی و کسی متوجه نشه. از منظر مبارکتون که لذا تقریبا میگن در حد صفره امکان این که بشود که کلک زد و پولی رو از کسی دزدید، نه دزدی معنا ندارد، امکان نداره. بله ممکنه شما اشتباهاً پولی به کسی منتقل بکنید و جالبی که دیگه نمیتونی برش گردونید، دیگه برگشت نداره، رفت دیگه میره، دقت میکنید، اما دیگه کلک زدن و فریب دادن و از جیب این برداری اون ولتی که دارن، اون کیف پولی که دارن، اون بتونه از اون شما بر اینا، نه این خبرا نیستش. از منظرتون که این ثباتی داره. بله مگه رمز طرف لو بره، مثل که شما کلید گاف صندوقتون، رمز گاف صندوقتون به کسی بگید، اینم توی همچین فضایی هستش. پس ما میگیم حق اختصاصش قطعیه که اینجا بلا شک. اما ملکیت چطور؟ بذارید ملکیت یه مقدار متوقف بشیم، ملکیت متوقف بشیم، حالا جسارت نماشد برادرم متعالی خود متوقف بشیم فعلا، ولی حق اختصاص رو بپذیریم. این از این بر بریم سراغ مالیت. در مالیت ما چی میگیم؟ ما که مبنامون خیلی آسان بود دیگه، لاقل مبنای ما این بود که عرفا، میگم عرفا، عرف، عقلا، اهل عرض محضرتون دنیا، اینها آدم های معمولی، مردم، اگر اینها به ازای این چیز مال پرداخت میکنن، یبذل به ازایهی مالون، اگر اینطور شد این مالیت پیدا میکنند، مالیت پیدا میکنند. لعل همان چیزی که من و شما میگوییم مثل ناجوریست، فرد همون دانه، دانه ای از یه چیزی، حالا از یه گیاهی، از هرچی، این در حالت عادی میگیم که این قلت دارد، خصت دارد، هر چی که از ارزشی نداره، مالیت نداره. فرض بفرمایید در یه منطقه خاصی از همین دانه ها اینا چیکار میکنن؟ یه غذای سنتی ویژه‌ای درست میکنن، یه داروی خاصی تولید میکنن یه منطقه‌ای مثلا، ولذا این تو اون منطقه ارزشمنده، این تو اون منطقه ارزشمنده، براشون مهم هستش، خیلی خوب به ازاش مال پرداخت میکنه. شاید به من و شما بگن خندمون بگیم، آقا چیه این آشغال بندازیم بره کثیف نفر از حرفا، اما تو اون منطقه به ازاش مال، همین کافیه، در مالیت همین مقدار کافی هستش. وقتی مردم هستن، مردمی که به ازای این، بعضی افراد مثلا فرض کنن که تمر جمع میکنن، بعضی افراد سکه‌های قدیمی جمع میکنن، بعضی افراد دقیقاً میفهمن چی ارزش میخوام، اینا اینجور کارا میکنن. اگر واقعا یه چیزی است که مردم عرف معتقدن آقا این ارزشمنده، ولو اینکه توی منطقه هم ارزشمند باشه، ما این رو مال در نظر میگیریم. خب حالا باز برگردیم به بحث خودمون، آیا ما میتوانیم این رمز ارزها و امثال بیت کوین، چیزهای از این قبیل رو بگیم مال است، یعنی یبذل به ازایه مال؟ به بیان دیگر آیا این قدرت خرید ایجاد میکنه؟ آیا امکان نقد شوندگی داره؟ ببین آ فرض کنیم بنده این ماس ماسک مال من باشه، خیلی خوب، من اینو ببرم تو بازار میتونم نقدش بکنم، حالا ولی ارزون تر دقت میکنم چه ارزون، ولی میتونم نقدش بکنم. آیا این جناب بیت کوین هم همین ویژگی رو داره؟ میشه نقدش کرد، میشه فروختش، دقت میکنم چه ارز میکنم، کسی میخره؟ آیا یبذل به ازای مالون؟ آیا خودش میتونه ثمن واقع بشه؟ از نگاه مردم عرض میکنم، من برم مغازه بگم آقا این مقدار بیت کوین دارم، شما مثلا فلان جنس به من میدی؟ میگه خب بیت کوین الان تو بازار چند اینقدر دلار فلان از این حرفا جنس به من میدی؟ آیا اینطوره؟ میگه بله بله، لااقل در محدوده خاص اینطور هست. الان تو دنیا آرام آرام بس، خیلی جدیده، خیلی بحث تازه است. یعنی حالا ما باید خدا رو شکر کنیم که پده اینقدر تازه است و ما الان داریم بحثشو میکنیم، چون به روال حوزه حداقل یه 500 500 بله 5 قرنی بعد میگذشت تا ما ورود به این بحث می‌کردیم. لذا ما واقعا داریم یه خارق العاده است این بحث که اینقدر زود داریم بهش میپردازیم. همین الانی که خیلی زودم هست، زود نمیخوام میگم یعنی پیش از وقت، نه یعنی خیلی سریع بهش پرداخته شده و به موقع بهش پرداخته شده، همین الان هم ما شاهد این هستیم که توی دنیا میشه با این خرید و فروش کرد، فل جمله فل جمله تو همین ایران، تو همین ایران این کار انجام داره میشه. یعنی جاهایی هستن که این رو بفرمایید که نقد میکنن، جاهایی هستن که بهداش پول پرداخت میکنن، بعضی صرافی ها هستن این کار رو انجام میدن، آبربانک هایی در دنیا درست شده است که شما بتوانید همین بیت کوینتون رو اونجا وارد بکنید و از محضرتون که به ازاش دلار بگیرید، پول بگیرید. این آبربانک ها تو دنیا ایجاد شده، یا جایی که میشه اصلا اول بارم با بیت کوین خرید کردن دیگه، میگن یه دونه یه پیتزا خریدن، بله دو تا پیتزا خریدن دیگه. به ما یکی چه گفته بودن؟ تنها خوری همینه، تنها خوری همینه دیگه. آجا چی فهمیدی؟ راه همین بعد اول پیتزاش خود من به ما گفت. بله بگذاریم بر تقدیر تا جایی که من ذهنم یه دونه منتها حالا ظاهرن دو تا از آدم بگذاریم، این خیلی مهم نیست. محضر مبارکتون که بله، پس همین الان هم ما متوجه میشیم که با این خرید و فروش میشه. پس اگر اینطور شد میتونیم بگیم هم مالون و هم اگر ما به ذرس قاطع نتوانیم بگیم ملکون که این متوقع برای یه نکته ایست که حل بشه، لااقل حق اختصاص وجود دارد. حق اختصاص چی؟ وجود دارد. فلذا این از این حیث من باب شروط عوضین شرط اولیه و بسیار مهم این که بتواند یکی از ثمن یا مثمن واقع بشود، این شرط رو داره و از این حیث مشکلی چی؟ نداره. نکته دیگری که از این است که برخی که حالا به ذهنشون اشکال میاد این هست که میگن آخ اصلا این چیزی نیست، اصلا این وجودی ندارد، این آخه نیست. یکی از ویژگی های مهم و شرایط و شروط عوضین این هست که این قدرت بر تسلیمش وجود داشته باشه، ما بتوانیم این رو تسلیم بکنیم. شما ببینید مثلا میگن عبد عابق رو نمیتونیم بفروشی، چرا؟ ملکیت دارد، شما مالکشی، مالک عبد عابدی، اما قدرت بر تسلیم نداری، عبد فراریه، فرار کرد رفته. عبد عابق، عبد فراری، اصلا خاطر اینو که شما نمیتونید که بفروشیدش که چون قدرت بر تسلیم نداری، چون میخواد تحویل طرف بده. خیلی خوب، ما اینجا بگیم که آقا این چه مثلا چیزی هست، اینو آیا ما میتوانیم بفرمایید که تحویل بدیم یا تحویل این ممکن نیست؟ عرض ما این هست که اساسا نکتش همینه که ما که به این بحث میپردازیم باید اول یه شناختی از اون سایبر اسپیس یا فضای مجازی داشته باشیم. ما این فضا رو اول باید به رسمیت بشناسیم، یا به عنوان فضایی در عرض فضای بیرونی یا نه امتداد همین فضا. ممکن است که ما بگیم اصلا این فضای مجازی چه فضای مجازی؟ فضای حقیقیه، اسمش ولی ما تو فارسی بی خود اسمش شده فضای مجازی. فضای مجازی در کار نیست، همین فضای حقیقیه. چیزی که مثلا فرض بفهمید شما اگر یه مطلبی رو روی کاغذ نوشتید، این از فضای حقیقی خارج شده؟ نه دیگه. حالا به جای که رو کاغذ بنویسید، داخل کامپیوتر اینجا می‌نویسید، اینجا وارد می‌کنید، این فرقی نمی‌کنه که امتداد همون فضای حقیقی است و این چیزی خارج از اون نیست. میگید قدرت بر تسلیم میخواد، مانعی نداره. این ارز رمز یا این ارز رمز پایه یا بفرمایید همین بیت کوین در وعاء خودش و در ظرف خودش و در فضای خودش، در همون جا که حالا فضای مجازی باشد، قدرت بر تسلیم هم داره. میشه اونجا تسلیم کرد، میشه کسی داد، میشه از محضرتون که میگه آقا خب شما این کردن فرض کنیم بولون آب پیتزا الان که دیگه اینقدر گران شده بیت کوین که دیگه پیتزا که سهله، پیتزا فروشی میشه باش خرید. اصلا خاطرتون که ولی بر تقدیم حالا این رو که شما من دادی الان بیت کوین چند آقا تو قیمت بازار؟
10 میلیون.
10
110 میلیون
تومان.
به دلار
6100 خورده ای دلار. بله بله تقریبا میشه یه پیتزا فروشی باش خرید. اصلا خاطرتون که البته واسه یه پیتزا فروشی هم داره.
با چند تا بیت کوین؟
بله بله بله. محضر مبارکتون که حالا خیلی خوب یه کسی بگه آقا شما این اومدی پیتزا بخری یا پیتزا فروشی فرق نمیکنه، هر چی که از ما میخوای بخری، خب اینو به ما پولشو با ندی، کجا میخوای من تحویل بدی؟ شما چیکار؟ شما همین پوز، همین دستگاه هایی که کارت میکشی، تو این دستگاه شما چیکار میکنی؟ یه ممکن است که فرض من برنامه یه کامیون شما جنس بخری برای مساله ساختمونی، یه تریلی شما جنس بخری برای مثلا فرض شما تیراهن و چه و فلان از این حرفا، بعد یه کارت داخل اون دستگاه میکشی، آقا چی شد؟ میگه تموم شد دیگه، دادم پولشو دادم. یا چه پولی چه چیزی کجا فلان؟ یه اعتبار دیگه، یه اعتبار منتقل میشه. دقیقاً من چی عرض میکنم؟ خب اینم همون، اینم هم چیزی که هست، این اعتبار قابل نقد، قابلیت نقد شوندگی داره. شما همین اعتبار رو وقتی بانک رفتی بهت پولم میدن، باش میتونی خرید بکنی، باش میتونی، اینم همینطوره، چه فرقی داره؟ شما با همینم هم میتونی این کار انجام بدی. وقتی اون رو وارد بکند، این بیت کوین منتقل بشود به کیف پول شما، کیف پول مجازی از شما منتقل بشود، این شما صاحب این پول شدی، صاحب این دارایی شدی، صاحب این اعتبار شدی و طبیعتاً شما قدرت خرید پیدا میکنی. حالا این بار شما میتونی با این بری و جنسی رو چی؟ خرید بکنی. فلذا ما بگیم که این قدرت بر تسلیم هم اینجا وجود دارد و از این حیث مانعی بر سر راهش نیست. تو قسمت قبلی من تذکری عرض بکنم، این که عرض کردیم که منفعت محلله مقصوده، البته این محلله هنوز جای بحث دارد، یعنی ممکن است کسی بیاد بگه آقا ما به دلیلی به دلایلی میفهمیم که این محلله نیست، این محلله نیستش، به این دلیل به این دلیل حرامه. دقیقا بفهمید صلوات خلق بفهمید
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این منفعت محلله نیستش. اینقدر می‌فهمیم خود خود اگر محلله نبود از مالیات هم می‌افته، از مالیات هم می‌افته، این بحثی نداریم ما. حالا فعلا داریم علی المبنا بحث می‌کنیم که فعلا فرض بفرمایید ما دلیلی بر حرمت چی نداشته باشیم، ما دلیلی بر حرمت نداشته باشیم. شما حالا از طرق دیگه بیاید بگه آه نه این مثلا فرضون که موجب استیلای بیگانگان میشه، این نه مثلا یه فریبیه، این چنینیه، این چنانیه، اون یه بحث دیگه است. فعلا در حد بحث اولیه ما بگیم ما دلیلی بر حرمت نداریم، فلذا منفعت مقصود محله هستش، قدرت بر تسلیم هم هستش. پس دو تا از شرایط بسیار مهم از شروط عوضین رو این دارد، میتواند سمن واقع بشه و میتواند چی؟ مسمن واقع بشه. خب حالا دیگه این جلسه به همین مقدار اکتفا بکنیم، انشاءالله ادامه بحث بشه برای جلسات آینده. فصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.